داستان ها و آدم ها.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم داستان‌ها و آدم‌ها، وقتتون بخیر. این هفته داستان کوتاه شهر بیمرگ نوشته مجتبی تجلی رو خواهید شنید. مجتبی تجلی زاده 1351 در شهر بناباد واقع در خراسان رضوی است. او بین 3 ماهگی تا 6 سالگی را به خاطر تحصیل پدر در تهران زندگی کرده است و دانش آموخته رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. مجتبی تجلی نوشتن را به صورت جدی از 4 یا 5 سال پیش آغاز کرده است و در سال 97 مجموعه داستان کوتاه به ترس هایم سلام می کنم را منتشر و در 2 مجموعه داستان با نام های اتفاق ها و گزیده داستان با اهالی خراسان با تعدادی از نویسندگان کشوری کار مشترک داشته است. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم داستان کوتاه شهر بیمرگ نوشته مجتبی تجلی رو بشنوید.
باد پاییز را کولش گرفته بود، میچرخاند و به رخ همه میکشید. شکل مرگ شده بود. گستاخ میرفت و حریف میطلبید. به تل ماسبادی که رسید، کمانه کرد به بالا دست و بار خاک به بغل سر درخت توت پیر آوار شد. سنگین بار وسط برگهایش چرخید، کنار تنه دوره گرفت و رقص کرد. شاخه های بالا دست مثل موهای پریشان زنی عاشق که از درماندگی می‌رقصد چرخ زدند، تاب خوردند و میان هم رفتند و باز شدند. برگ‌های مانده به سرشان به مویی بند آمده بود. از هر رنگ برگی بود، قهوه‌ای سوخته نزدیک سیاه تا زرد و نارنجی که به لب برمی‌چیدند و پف بند که سرازیر شوند به پایین. تک برگ سبزی روی شاخه ای آن بالا خودش را ترخ گرفته بود و محل باد نمیداد. میخواست بماند که شاخ نخوت سرد باد را بشکند. گداز سرما صد من شد سر شانه هایش و با دست از بند به در رو ترش کرد به باد که یعنی از این ویدها نیستم. روی افریته که آنور شد زیر پایش را نگاه کرد. دوستانش را دید که می درزیدند و شل شل صدا می دادند. باد گرتاز زنان میان ناله برگ ها ترانه دلگیر خوانده بود و برگ ها دل مرده از جبر همراهش کمر جنبانده بودند. یکیشان چهره در هم کشیده گفت: ای لعنت خدا، راست گفتن، گرگ که پیر می شه رقاص سگه. باد ترکتازیش را کرد و به راه زد تا سراغ بعدی ها برود. وقت رفتن نگاهی به پشت سرش انداخت. کینه برگ سبز مانده را به دلش چپاند و تند کرد. از کشش جای خالی رفتنش برگ سرماسوخته ناتوانی نها شد طرف زمین و گفت: خدا خیرش بدهد، آسوده شدیم. ماندن سر شاخص خسته کننده است، حتی بدتر از سبز و تازه ماندن. تاب خورد و لحظه‌ای به شاخه‌ای گیر کرد، بعدش خزید و صاف سراغ زمین را گرفت. یکی دیگر که اندک سبزیش میان زردی زیاد از چشم افتاده بود، به زحمت خودش را نگاه داشت و تقلا می‌کرد. صدای مرگ زدهش از فشفش باد رفته جا ماند و به گوش رسید. گفت عاقبت خزان خاکستری نحس از راه رسید. از ما در بهار پیش رو چیزی باقی خواهد بود؟ هیچ هیچ. تیر روزیست این مدام سبز شدن و دائم نماندن. برگ زردی که جانی به تن چروکش نداشت نزدیک زمین رسیده بود. پیچ خورد. به پشت شد و رو به بالا نگاهی به درخت انداخت. گفت کسی هست که دوباره در آمدن و سبز شدن با ما حرفی بزند که دل خوش کنیم؟ دوای این صورتهای زرد امید داشتن است. کاش کسی خوشخبری بدهد که دوباره میان تفبادهای داغ تابستان با هم خواهیم بود و خواهیم خواند. سبز برگ آن بالا بغض بیخ گلویش را گرفته بود، ولی امان که این دم پاییز از خشکی نم به چشمش بیاید. می دید که همسایه های رنگارنگش می ریختند و هیاهو بود که امید دوباره روییدنی نیست. دلخوش نکنید، پاییز آمده است و تا ابد خدا می ماند. و ندای یکی که نزدیکتر بود بلند شد که باد گفت بهترین امید ناامیدی است. ناامیدی امید اندوه بیهوده را می کشد. بریزید تا خاک شوید و تمام. درخت زیر اندوه ریزش برگهایش تا شده بود. شاخه های نیمه عریانش نیش سردی می چشیدند. طاقتش تاق شد، فریاد کرد بله حالا برای ماندن چاره نیست، باید که فرو داییم. اما آرام و پر از شوق دوباره برآمدن. راه دوباره رستن باز است. حرف بیهوده ای نمیگویم. شاخه پیر برایم قصه آمدن 50، نه حتی بیشتر، شاید 60 بهاری را که دیده گفته است. چاره کار آنجا آن پایین زیر آن خاک تا دورها دویده است. او را بپوشانید و در آغوش خود تیمار کنید تا از نیش سرما زخم نخورد. او تضمین دوباره ما در بهار پیش روز. برگ‌های مانده چشم با آن بالا به دهان او دوخته بودند و لرز می‌زدند. درخت راست قد شد و پا چف کرد و سینه گرفت. تک برگ سبز همه شیره جانش را جمع کرد. در آخرین حرفایش ریخت و گفت نقب‌های تو تو در توی پنهان این که حالا در نبودن من تنها می‌ماند هراس به دل پاییز می‌اندازد هر سال. برای همین است که چنین آسی گرد نومیدی بر شما پاشید. سال قبل و سالهای قبلتر کارش همین است. بعد خود را رها کرد و سنگین و باوقار به زمین نشست. برگهای نومید خود را با آسمان تیره اندوهناک سپردند. لغزیدند و از درخت فرود آمدند. سبز برگ رو به درخت کرد، گفت برای من این دم خوابیدن قصه ای بگو. درخت با بغزنالهی گفت پیرمرد نیز نقش چپقش را گیراند، با کوبه روی توتون ضربه زد و با وله هوف کشید. گونه هایش کش خوردند و چروک نازک صورتش باز شد. چشمانش روی سرخی گیرای حفره مانده بود. دود از دو طرف دهانش بیرون زد و با تفباد گرم خرداد به هم پیچید و از جمع آن 6 نفر دور شد. شیشه 36 هم رد شده بود و بارانی که دردی دوا کند نریخت. مردم دو سه باری دعا و نماز باران خوانده بودند. چولی هم به قبرستان بردند و خوانده بودند چول قزق ورپا شده او قدیرش میه چمچه و تیرش میه. اما افاقه نکرده بود. آخرش با مصیبت خری را به خزینه حمام کشانده و شستند، ولی خوش سال ماند که ماند. خان با آن صورت تیره و لاغر و بینی کشیدی که از بی‌اعصابی بیشتر به تیغ نشسته بود، با چشمانی دریده منتظر حرفی از دهان پردود پیرمرد بود و لب می‌جوید. آخرش پیش نماز به حرف آمد، گفت: منتظریم اوستا محمد، چیزی بگو. زراعت مردم از بین رفت، همه سوزبرها سوخته، برگها به سر بادامها نمانده، مردم فتور میکنند از وحشت خوشسال. حرفی برایشان نداریم که دلخوش کنیمشان به خدا. من 5 یا 6 سالم بود، سایه شاخ و برگم جواب همان 6 نفر را به زور میداد. اوستا محمد نهالم را جای خوبی زمین کرده بود. همیشه میگفت ای برا خودش درختی میشه، ای بچه منه. برگهایم به سبز روشن براق میزدند و باد گرم اردیبهشت که از میانشان دور میزد و میامد بیرون خنکا داشت. خودم درست حالیم میشد که وضع روزم از درخت باغ کلبزری که نهالمان از پاجوش یک درخت بود و هم عمر هم بودیم بهتر است. اوستا از جوانی مغنیگری قناعت کرده بود. به لطف مکتبخانه ملا مظفر چیزهایی از شکستبندی و نجوم بلد داشت. با اینکه سن و سالش از 90 رد شده بود، کمرش راست راست بود و 4 قدم را دوتا می کرد. مگر چه می شد که از خانه بیرون بیاید؟ می گفتند بس که به ستاره ها و ماه ظلم می زند خیالاتی شده. کم حرف بود و پرخیال. از صبح تا شب کار زیادش نشستن به سایه و آفتاب حیات بود و زمزمه زیر لب و نگاه آسمان کردن. ابر بود یا ستاره یا وقع آفتاب فرق نمی کرد. اما جای جایش که می شد مردم برای هر درد و گرفتاری که داشتن می رفتن سراغ همان خانه کوچک و پیرمرد خیالاتی که همیشه پیراهن سفید تنش بشبش می زد. می گفت باران می آید و ردخور نداشت و می آمد. از سرمغزش که در می آمد که نم به هوا خوش می شود خوش بود. جوانی مرد کوه و کمر و به قول خودش زمین خدا بود. آسمان را نگاه می کرد و می فهمید چه به سر دارد. از آمدن بار و طوفان که می گفت فردایش خاک از آسمان کبیر به دهان مردم ریخته بود و روی برگهای درختش می نشست. با التماس آورده بودندش به مشورت تا ببینند رعیت جماعت باید با این سال خوش چه کنند. حرفش سند بود اینطور مواقع. گفت این نهار را میبینید 6 سالش است. 2 همسر همسالهاش شاخ و تنه کرده. ریشه اش رسیده به اون قال شغال. این خوشبشو نیست. 5 سال دیگر هم که خوش سال بیاد نفسش گرمه. با غرور سر تا پایینم را برانداز کرد. خان گفت خب این شد حرف؟ همه زراعت مردم که این نیست اوستا هست؟ اوستا شستش را روی توتون فشار داد. چش دوان طرف خان گفت امسال که هیچ، زراعت رو خوب و بد جمع کنند. شما هم که انبارت پره، یه ذره سر کیسه شل کن برای رعیت تا سال رد شه. اوستا از خان دلخوش نبود، تحویلش نمی گرفت. موقعی که توی جمع نبودن که بخواد حرمت رعایت بکنن می گفت هر چند وقتی 2 کلام حرف با محبت با این مردم بزنی جای دور نمیره. بذار پشور کوه و دلگرم بشن، مدام یأس نخون به گوششان. میدونه کد خدا تو عین شب قوس میمونی، سیاه و بلند و خنک. پیش نماز بلند شد، گفت توکل به خدا، ولی حساب این درخت با خوشسال چی بودی وسط؟ ببخشی دوستا، مردم برک نمیتونن بخورن، میتونن؟ پیرمرد چپق را زمین گذاشته بود، کف خشک و براق دستهایش را به هم مالید، خرد خرد صدا کرد، طوری که کد خدا و آن چندتای نشسته دلشان ریش شد. پیش نماز گفت کباب میشه دل آدم با حال این مردم. کلمن مرزا مرد پخته بود، از شهرهای دور دوروبر خرت و پرد می آورد و زعفران می برد برایشان. رو به پیش نماز نگاه کرد و گفت والله ناشکری نکنین، من می بینم مردم همین شهر بالادست آب برای خوردن ندارن دیگه، وضع اینجا باز بهتره به خدا. اوستا با تحکم گفت خب معلومه، قصه رو باید او درخت باغ کلبزری بخوره نه ای. سالار امنیه بود. از دلواپسی پیغام مادرش که رسیده بود به دستش خودش را رسان به قصبه که سر گوش آب بدهد. مدام دست به سر رویش میکشید، خان دندان میساوید و رو به او کرد و گفت: سالار خان، امروز فردا سر آب بلوا میشه، حالا ببین به کاری اون وقت اینجا. سالار را کسی میان امنیه‌ها به چیزی حساب نمیکرد. خان همیشه با سالار سالار گفتن سرچوبش داشت که هوای گندکاری هایش را داشته باشد. سالار همانهای که سر تاس پر لک و پیسش را دست میکشید، رو کرد طرف سرمغنی که تا حالا ساکت بود و با سنگ روی خاک خط میکشید. گفت: آقا لطف الله، شما که شناستری با خلق و خوی استاد، بگو حرفی بزنه و خلاص کنه ما را، معطل موندیم، والله باید جواب پس بدم. لطف الله دوزانو شد، گفت: استاد دلش قرصه. سالار گفت: خب مام رو قرص کنه. گفتین که بیاد برای همی، اینا حق دارن والله، ای همه جا عد آوردمون اینجا. چپ میگردی میگه درخت ای جور، راست میریم نقل میکنه درخت او جور، حرف چیز دیگریست از بیخ. خان قرید، پیشنماز دست روی پیشانی گذاشته بود و دو تکه ابر روبروی قبله را میچراند. گفت: از اینا هم که نم نمیاد. اوستا بلند شد و کنارش ایستاد، دست شیخ را آورد پایین و گفت: همینا اتفاقا قبله را تا شب پر میکنند و بارش میاد. دیشب ندیدی ما آغل کرده بود وسطشان؟ یه نمی میدن به زمین، دردی دوا نمیشه، اما گلوی علف تازشه از هیچ بهتره. دستهایش را به پشتش زد و از جمع دور شد، رفت روی تل ریگ آن نزدیک، پشت به جمع نشست. صدایش بلند شد، گفت: لطف الله، فردا از همین قال شغال شروع کنیم، دستی به سرش بکشیم بی‌نوارو. شاخه خشکی که باد کنار دستش آورده بود را برداشت و از کمر شکست، شروع کرد به خط کشیدن روی شعر نرمه ها. چپق را کنار دستش گذاشته بود، انگار توی این دنیا نیست، جمع برخواسته بود. با دهان واکشیده از حرمست قریب این موقع سال، شاید هم از حیرت نگاه هم می‌کردند. خان قرید: همین رو از زیر بادگیر خونه برای چی آوردی شیخ؟ یک ساعت چشمم خوش بانده به دهانش، این سرش خراب شده دیگه، صد بار میگم از سر افتاده است. جای معطل ایماندن دو خط کاغذ می‌نوشتیم مرکز. اشاره کرد طرف اوستا: بفرما. زمین رو سیخ سیخ میکنه. سالار چشم به در قلیده با دست اشاره کرد که راه بیفتن سمت تپری. لطف الله با چند قدم خودش را رساند بر اوستا و کنارش نشست، دو زانو مثل شاگردی که کنار دست استاد به ادب بنشیند. نگاه زمین زیر دست اوستا کرد و دهانش وا شد از مهر و ذوق، دست تکان داد که یعنی بیایند. خان با آن قد درازش از بالا سرک کشید و بعد پرچ قبای پیش نماز را با یک دست و گردن سالار را با آن یکی جلو کشید. اوستا محمد روی خاک یک برگ کشیده بود، یک رگ بزرگ وسطش و از کنارهای شاهرگ رگهای کوچک به دو طرف می رفتند و تهشان محو می شد. آن کنارتر نصف ترکه چوب را زمین کرده بود، سایه سیخ روی ماسن نرم دراز بود، از سر سایه به چند طرف کج و معوت خط کشیده بود، شکل درختی با ریشه ها و شاخه هایی که تهی نداشتن میمان. کلمه مرزا که از آن کنارتر نگاه میکرد با دست جلوی شاخه های زمین شده را نشان داد. خان و شیخ از بالا سر اوستا خزیدن به بالای سر نقشی بزرگتر که اوستا کشیده بود. یک دایره بود، سه خط قطور کج و راست به سه طرف رفته بود و از کناره های آنها خطهای کوچکی که گاس سر هم می شدند و گاهی جدا تا جایی نامعلوم می رفتند. ته آن سخت چند کوه و بالای کوه ها خورشید که از کنارهایش خط نور بیرون می زد نقش شده بود. اوستا محمد سرش را بالا گرفت و چشمان براق و نافذش را به آسمان چرخاند، زل زد به کوه های دور دست براکو. بدون آن که روی حرفش به کسی باشد گفت: ریشه های ای رسیده زیر او کوه کمر. کوه های دور دست را نشان داد، بعد دوباره گفت: رسیده به دریا، تا ای باشه ای شهر مرگ نداره، مثل همون درخت، مثل برگهای همون نهال که ریشه هایش دویده توی زمین و رسیده به دریای پر آب. چند سال ول کردی سون و برهای این قنات بی کس رو، به امان خدا. غضب که کرده و سال خوش شده به دست پا اومدین، فردا اول صبح از همون قار شغال شروع میکنیم به لای ورداشتن. نفسش که صاف بشه این شهر مرگ نداره. نقش برگ و آن ریشه ها روی ماسه مانده بود.
امیدواریم از شنیدن داستان لذت برده باشید. در این لحظه تحلیل روانشناسی دکتر پروین ناظمی رو بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شنونده های عزیز، امیدوارم تندرست باشید، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور، در خدمتون هستم با داستانی که شنیدید. داستانی بود شاید پر از رمز و راز، پر از صحبت های مختلف و واقعا داستانی قدیمی از بزرگانی که در زندگی افرادی که در اونجا زندگی میکردن، در محلهی، در مکانی، واقعا اینها اثر داشتن، نقش داشتن. جالبه. خب اول از برگ‌های پاییزی اون شهر شروع شد، اون روستا شروع شد، که برگ‌ها چقدر با هم دیگه دیدگاه‌هاشون متفاوت بود. یکی با ضعیفی و ناامیدی فرو می‌ریخت و زود خودش رو می‌باخت و می‌پذیرفت دیگه بهاری نداره، و یک برگ دیگه بسیار مقاومت می‌کرد در برابر شرایط سختی که باد ایجاد می‌کرد و با امیدواری برای سال آینده برنامه‌ای می‌ریخت و برای خودش محکم و پابرجا ایستاده بود. درختی واقعا حکیم و دانا که نشانه‌ای یا نمادی یا سمبولی از فردی است که در روستا وجود داره و صحبت میکنه، او میگه نگران نباشید، اگر مقاومت کنید بهار هم برمیگرده. همیشه پاییز میاد، پاییز میگذره، زمستان میاد، زمستان میگذره و دوباره برگهای ریخته شده با بهار سبز میشن و رشد میکنن و جون میرن. دقیقاً موضوعیه که انسان در زندگیش در شرایطی براش به وجود میاد میتونه تجربهش رو داشته باشه و میتونه ازش استفاده بکنه. یک روستا به مشکل برمیخوره، دچار قحطی میشه، نگران از آب نداشتنه، نگران از قحطیه. افراد مختلف با سمتهای مختلف، با اسمهای مختلف در تلاشن که ببینن چه اتفاقی میفته، با خرافات پیش میدن، خرافات نتیجه نمیده. نهایت فردی دانا و با تجربه که واقعا زندگی رو با یک دشواری شاید گذرونده، روزهای زیادی رو دیده، سالهای زیادی رو دیده، سالهای دشوار، سالهای آسان، زمانی که قحطی بوده، زمانی که نبوده، همه رو گذرونده. اینها فرد رو دانا میکنه، یعنی تجربیاتی که در زندگی ما اتفاق میفته واقعا ما رو میبره به سمت دانایی، البته به شرطی که اون دقت رو داشته باشیم و اون هوشمندی رو داشته باشیم که ازش استفاده بکنیم، یعنی به نتیجه برسونیم. این پیرمردی که در این روستا هست امیدواره، صحبت نمیکنه، سکوت میکنه، ولی میدونه این شهر ریشه‌ای داره، این روستا ریشه‌ای داره، به دلیل سنشه، به دلیل تجربیاتشه، میدونه ریشه محکمه، میدونه هرگز اون ریشه خراب نمیشه و وقتی ریشه‌ای وجود داره همیشه زایش هست، همیشه آفرینندگی هست. چقدر خوبه که ما ریشه هامونو نخوش کنیم. فرقی نمیکنه چه در روابط خانوادگیمون، چه در زندگیمون، چه در حتی درختانی که میکاریم و ازشون استفاده میکنیم و باغایی که هست و اینها، یا شهرهایی که هست، هویت فرهنگیمون ریشه های ما هستن. اون ریشه ها رو نخوش کنیم، اون ریشه ها رو به راحتی واقعا نابودشون نکنیم. من به نظرم میاد ما اونچه که میتونیم از این داستان نتیجه بگیریم اینه که به افراد دانا واقعا اطمینان بکنیم، به افرادی که با تجربه هستن و سردی و گرمی زندگی رو چشیدن، یک به اونها اطمینان داشته باشیم، دو اینکه امیدمون رو از دست ندیم. واقعا گفتن هر بهاری اگر که بره دوباره برمیگرده، هر پاییزی که برگ‌ها بریزه دوباره در بهار برمیگرده. چهار فصل دقیقاً نشانه ای از زندگی انسانه: سختی، دشواری، غم، غصه، شادی، دوباره آفرینندگی، دوباره خوب بودن، دوباره امیدواری، باز گهگاهی ناامیدی، بریدن از زندگی، باختن، گاهی مقاومت، گاهی محکم بودن، پایدار بودن، پابرجا بودن. همه اینها نکاتیه که ما در چهار فصل داریم میبینیم و در زندگی های ما انسان ها هم اتفاق میفته و جایی که ریشه قوی باشه در حقیقت نمادی از نوع شاید بخشی از تفکر ما هم باشه. وقتی امیدواری درمون وجود داشته باشه میتونیم مسائلمون رو حل کنیم، میتونیم یک شهر بیمرگ بسازیم برای خودمون، یعنی هیچ وقت نابود نمیشه. یک انسان اگر که واقعا خاطره خوبی بگذاره، اگر انسان خوبی باشه، هیچ وقت مرگ براش معنی نداره، یعنی نمیمیره، بلکه ممکنه از لحاظ جسمی حضور نداشته باشه ولی همیشه زنده است برای همه اونهایی که اطرافش هستند. از این داستان نتایج متفاوتی میتونیم بگیریم، میتونیم به زندگی نگاه دیگری داشته باشیم که همیشه یک راهی وجود داره، به شرطی که دقت داشته باشیم، توجه کنیم، ریشه هامون رو بشناسیم، هویتمون رو بشناسیم، بدونیم که هستیم، چه هستیم، چگونه میتونیم از اونچه که هستیم واقعا بهتر و بهتر استفاده بکنیم. انسان بزرگه، انسان میتونه بزرگ باشه، انسان میتونه دانا باشه، انسان میتونه به هر نقطه‌ای از آنچه که میخواهد، هدف زندگی، هر چی که دوست داره میتونه برسه، به شرطی و واقعا به شروطی، به این که تجربیات زندگی رو کسب کرده باشه، نشکسته باشه، همیشه امیدوار باشه. در ما همیشه یه داستانی داریم، یه قصه‌ای داریم، یه شعری داریم، پایان شب سیاه سپید است، به هر حال یک جایی امیدواری هم میرسه. ما گاهی اتفاق میفته در زندگیمون دوچار مشکلاتی میشیم، دوچار سختی هایی میشیم که ما رو واقعا شاید نابود بکنه، شاید به ما اجازه نده بهتر فکر کنیم، ولی در عین اینکه ناامید هستیم باز میتونیم اگر مقاوم باشیم، محکم باشیم، میتونیم امیدی رو، روزنه ای رو برای خودمون باز کنیم، بسازیم و با همون زندگیمون رو ادامه بدیم. همونطور که این پیرمرد دانا در روستا عنوان کرد که این رو دنبال بکنید، این ریشه داره که به ریشه هایی که به دریا میرسه خشکش کردیم، اما میتونیم با توجه به ریشه‌ای که داریم دوباره میتونیم اون رو زنده کنیم و روستا رو از قحطی نجات بدیم. پس یاد بگیریم در زندگیمون هویتمون رو بشناسیم، ریشه هامون رو بشناسیم، دشواری های زندگی رو از پسش بر بیایم، شخصیت های مقاومی داشته باشیم و در برابر بحران هایی که اتفاق میفته برامون واقعا با امید سعی کنیم روبرو بشیم تا اون بحران ها بگذره. و حتی گاهی بحران ها برای ما فرصت هایی رو ایجاد میکنه برای ساختن خودمون، برای اینکه تجربیات بیشتری رو کسب بکنیم و برای اینکه بهتر بتونیم زندگی رو پیش ببریم. امیدوارم تندرست باشید، شاد باشید، خدا یار و نگهدارشون.
تا داستانی دیگر، بدرود.